بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه برنامه مجله خبری نیمه شب من امیر آرمین و همکاران در رادیو فردا با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش ها. مهدیه جاوید برنامه را با خبرها آغاز می کند.
با سلام، 18 نفر از زندان گوانتانامو به کشورهایشان بازگردانده شدند. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد 18 نفر از زندانیان گوانتانامو به کشورهایشان بازگردانده شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید با بررسی پرونده این افراد مشخص شده که آنها تهدیدی برای آمریکا محسوب نمی‌شوند. این افراد شهروندان افغانستان، یمن، قزاقستان، لیبی و بنگلادش هستند. هنوز 395 مظنون در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شوند. تظاهرکنندگان در روسیه قتل خبرنگار روس را محکوم کردند. چند صد تظاهرکننده روز یکشنبه در مسکو اعتراض خود را نسبت به قتل آنا پولیتکوفسکیا و دیگر چهره‌های مطبوعاتی ابراز کردند. تظاهرکنندگان در حالی که عکس خبرنگاران کشته شده روسی را در دست داشتند، شعارهایی همچون مرگ بر دولت نظامی سر دادند. رئیس جمهوری زیمبابوه موفق نشد از حمایت حزبش برای تمدید مدت ریاست جمهوری برخوردار شود. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه موفق نشد حمایت حزب خود، حزب زانو پی اف را جلب کرده و مدت ریاست جمهوریش را تا سال 2010 تمدید کند. فضانوردان آمریکایی برای تعمیر یک صفحه انرژی خورشیدی به چهارمین راهپیمایی فضایی خود دست می‌زنند. مقام‌های ناسا، سازمان فضایی آمریکا، سفر سفینه دیسکاوری به ایستگاه فضایی بین‌المللی را یک روز تمدید کرده تا فضانوردان بتوانند مدت بیشتری را صرف تعمیر یک صفحه خورشیدی این ایستگاه کنند. و دادگاه اسپانیا رأی داد مظنونان به ترور در زندان باقی بمانند. یک قاضی دیوان عالی اسپانیا رأی داد 7 مرد که مظنون به ارتباط با یک شبکه تروریستی اسلامگرا هستند در بازداشت باقی مانده و به سوالات بیشتری پاسخ دهند. این 7 تن از جمله 11 نفری هستند که روز 3 شنبه در شمال اسپانیا در نزدیکی مرز مراکش دستگیر شدند. بنا به رأی قاضی 4 نفر دیگر آزاد شدند.
خلاصه خبرها را شنیدید. با سپاس از مهدی جاوید. نحوه برگزاری انتخابات خبرگان و شوراها و شمارش آرا در گفتگو با محسن سازگارا. آیا نمایندگان مجلس هفتم هیچ کاره اند و همه کارها هیئت رئیسه داره می کند؟ نماینده جیروف این طور می گوید. ۱۹۵ میلیون مهاجر در جهان، این را سازمان جهانی مهاجرت گفته است. ناصر فرخ، بنیانگذار کتاب رویا به زبان فارسی، در گفتگو با خبرنگار ما در لس آنجلس. و گزارش های دیگر. نتایج انتخابات 24 آذر برای مجلس خبرگان، انتخابات میاندوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات شهر روستا به تدریج اعلام می شود. بنابرای گزارش ها، تهرانی ها کمترین میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه را داشتند. با این حال، برای هر 3 مورد انتخابات در تهران حدود 6 میلیون رای به صندوق ها ریخته شده است. اما نحوه شمارش آرا تا کنون انتقادهایی را برانگیخته است. ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نسبت به اخراج نمایندگان این ائتلاف از حوزه‌های شمارش آرا اعتراض کرده است. در متن نامه اعتراضی به رئیس هیئت بازرسی انتخابات شوراها، علاوه بر اعتراض به جلوگیری از حضور نمایندگان ائتلاف اصلاح طلبان و شروع شمارش آرا بدون حضور آنان، آمده است حداقل 2 منطقه اعلام تعطیلی کردند. منطقه 12 بلا تکلیف است و 2 صندوق رأی به کارگزینی آموزش پرورش منتقل شده است. در مورد نحوه برگزاری انتخابات و شمارش آرا، مریم احمدی گفتگوی کرده است با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن.
نحوه برگزاری انتخابات به نظر شما چطور بود در مقایسه با انتخابات قبلی و این مشکلی که در رابطه با شمارش آرا به وجود اومده آیا به نظرتون به راحتی قابل حله؟
من فکر میکنم این انتخابات صرف نظر از ایراداتی که به همه انتخابات ها در جمهوری اسلامی وارده، اونم حضور شورای نگهبان و غیر دموکراتیک بودن اون، یا بحثی که باید راجع به نتایج این انتخابات کرد، چرخشی که به سمت جناح مصوم به ائتلاف بزرگ اصولگرایان یا جناحی که مؤتلفه در مرکزش هست انجام شده که بعداً باید بهش پرداخت، از یک زاویه دیگری بسیار اهمیت داره که به این انتخابات نگاه کنیم، اون هم نحوه برگزاری این انتخاباته. به نظر من تا الان حداقل در تاریخ جمهوری اسلامی این انتخابات آشفته ترین، بی نظم ترین و فاقد هر نوع مدیریتی بوده در بین همه انتخابات که تا الان برگزار شده. شما نگاه کنید که حالا چه به منظور تقلب بوده چه از روی سوء مدیریت بوده، انتخابات 25 ساعت بعد از برگزار انتخابات هنوز صندوق ها برای شمارش باز نشده بوده، بعد تا 24 ساعت بعدش دعوا بوده بالاخره با دست بشمارن یا با کامپیوتر بشمارن، بعد صندوق ها رو یک تعدادی برداشتن بردن جای دیگه بدون ناظرین و داد همه رو طبیعتا در بردن. هیچ گزارشی برخلاف انتخابات های قبلی که هر دو ساعتی سه ساعتی یک بار سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش میداده به مردم، هیچ گزارش رسمی داده نشده و نمیشه و خدا هم میدونه که حالا آخرش هم چی در بیاد. عرض کردم حتی اگر قصد دولت نظامی و به اصطلاح فاشیستی آقای احمدی نژاد تقلب هم بوده باشه، حتی این تقلب هم نتونستن سازمان یافته و شسته رفته انجام بدن که اقلن سرصدای همه رو در نیارن و اینطور واضح و آشکار رتپای تقلب و سوء مدیریت دیده نشه. من فکر میکنم که این سند دیگریست بر این که دولت غیر کارشناسی و ناتوان آقای احمدی نژاد که به جرأت میشه گفت شاید در تمام تاریخ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و حتی تاریخ مشروطه تا الان غیر کارشناسی ترین دولت ما باشه، این دولت در همه عرصه ها ناتوانیشو نشون داده و از جمله همین انتخابات که دیده شد که چطور سوء مدیریت برش حاکمه و در واقع یک جور مدیریت هیئتی و بزن و برویی که فکر میکنن این آقایون میتونن اعمال بکنن تأثیر سوء خودش رو نشون میده. البته اصل سوء مدیریت این دولت به نظر من در حوزه اقتصاد کشور داره خرابکاری خودش رو میکنه که خدا به فریاد همه ملت ایران برسه، برای اینکه روز به روز آثار سوءش رو در همه ارکان اقتصاد کشور بیشتر خواهد گذاشت و متاسفانه باید منتظر بلایای بزرگ اقتصادی بود.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران و پژوهشگر در واشنگتن میگوید برگزاری انتخابات 24 آذر، انتخابات خبرگان و شوراهای شهر و روستا آشفته ترین انتخابات در تاریخ سه دهه عمر جمهوری اسلامی بوده است. گفتگوی محسن سازگارا بود با مریم احمدی. تعطیل آزادی بیان در هر جامعه فاجعه است. در ایران محدودیت‌های آزادی بیان به جایی رسیده که حتی نمایندگان مجلس را هم به سطوح آورده است. یکی از این نمایندگان که از صافی‌های گوناگون هم گذشته تا بر کرسی مجلس شورای اسلامی تکیه زده و از حامیان نظام ولایت فقیه در ایران است، میگوید با فشارهایی که بر نمایندگان مجلس اعمال می‌شود، آنها حتی قادر به بیان آنچه که فکر می‌کنند در محل مجلس نیستند و معلوم نیست وجود آنان در مجلس اصلا چه فایده ای دارد. میرانگیز کار نگاهی دارد به سخنان نماینده جیروف در مجلس کنونی شورای اسلامی در این باره.
اخیراً نماینده جیروف به خبرگزاری ایلنا گفته است هیئت رئیسه مجلس به مردم اعلام کند که نمایندگان هیچ کاره هستند تا دیگر مردم سراغ ما نیایند. او اشاره دارد به اظهارات اخیر یکی از اعضای هیئت رئیسه که گفته است اگر وزرا پاسخ تذکرات کتبی نمایندگان را بدهند در حق آنها لطف کردند. علی زادسر نماینده جیرفت بر این پایه میگوید ما که خیلی از هیئت رئیسی مجلس در حمایت از نمایندگان ندیدیم، حداقل شر نرسانند و وزرا را در قبار مجلس بی‌اعتنا نکنند. وی خطاب به هیئت رئیسی مجلس گفته است شما که میگویید تعداد سوالات بیش از 1000 شده و نوبت به وزرا نمیرسد، سرنوشت استیزا هم که مشخص است، گزارش تحقیق و تفحص هم که میگویید بیش از 10 صفحه نباید بشود، ما چه کاره ایم؟ سخنان نماینده جیروف نشان دهنده آن است که مجلس به وظایف نظارتی خود نمیتواند یا نمیخواهد یا نباید عمل کند. یکی از حقوق مجلسیان اقدام به استیضاح وزرایی است که متخلف و خاطی به نظر میرسند. ذات سر توجه داده که هیئت رئیسه نمایندگان را برای اقدام به این تکلیف کاملا محدود کرده است. یکی از حقوق و وظایف مهم مجلس هم تحقیق و تفحص در تمام امور کشور است. ذات سر توجه می‌دهد که هیئت رئیسه نمایندگان را برای اجرای این وظیفه محدود و مقید ساخته است. در نهایت باید گفت این منتقدین و مخالفان جمهوری اسلامی نیستند که از نبود امکانات پارلمانی و نظارتی بر عملکرد نهادهای حکومتی سخن میگویند. این نماینده جیرفت در مجلس شورای اسلامی است که لباس روحانیت هم بر تن دارد و البته مخلص و پیرو ولایت فقیه است. بنابراین نمی شود گفت دست خارجی در کار است.
مهرنگیز کار
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 12:15 بامداد دوشنبه. به ادامه گزارش ها گوش میکنیم. در پی اعتراض گسترده کشورها، نهادها و شخصیت های جهانی نسبت به برپایی گرد همایی هولوکاست در تهران، حدود 40 مؤسسه پژوهشی در اروپا و آمریکای شمالی ضمن محکوم کردن این گرد همایی یادآور شدند به قطع روابط و مناسبات خود با مرکز پژوهش های بین المللی و سیاسی خواهند پرداخت که همایش هولوکاست در تهران را برپا کرده است. جزئیات را در گزارش شهرام میریان همکار رادیو فردا در آلمان می‌شنویم.
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته پیش همایشی با عنوان هولوکاست چشمانداز جهانی از سوی مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی و سیاسی وابسته به وزارت خارجه ایران در تهران برپا شد. سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی این همایش را که کشتار همگانی یهودیان در جنگ دوم جهانی را به زیر سوال برده است، به باد انتقاد گرفتند. یکی از تازه ترین اعتراض ها از سوی حدود 40 مرکز معتبر پژوهشی از اروپا و آمریکای شمالی ابراز شده که در اولین واکنش یادآور شدند که به قطع مناسبات و تماس های خود با مؤسسه پژوهش های بین المللی و سیاسی ایران خواهند زد که همایش هولوکاست در تهران را برپا کرده است. مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی که به گونه اختصار به آن IISS میگویند، خواهان به تعلیق درآمدن تمامی طرح‌ها و برنامه‌های جاری خود با مرکز برپا کننده همایش هولوکاست در تهران شده است. هفته‌نامه آلمانی درشپیگل که به این موضوع پرداخته می‌نویسد، از دید و نگاه مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی که مقر آن در لندن است، قطع روابط با مرکز پژوهش‌های بین المللی و سیاسی در تهران به مسابقه قطع مناسبات سیاسی کشوری با کشوری دیگر است. به باور این مؤسسه معتبر جهانی، نهادی که در تهران دست به برپایی گرد همایی هولوکاست زده، هم دست انکار کنندگان قتل عام یهودیان است و به این ترتیب وجهه و جایگاه خود را به عنوان شریک و طرف گفتگوی دیگر مؤسسه های بین المللی از دست داده است. و برپایی این گردهمایی به ویژه در آلمان با مخالفت شدید کانونها و انجمنهای یهودیان و نیز دولت آلمان روبرو شد و وزارت خارجه این کشور کاردار ایران در سفارت برلین را برای ادای توضیحات فراخواند. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان انکار کشتار یهودیان را برای چندمین بار غیر قابل قبول دانست و رئیس مجلس آلمان هم در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران هر گونه تلاشی را که زیر چتر آزادی علمی به تبلیغ علیه یهودیان منجر شود محکوم کرد. تردید در واقعیت هولوکاست در آلمان جرم محسوب می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفت روز هفته در واشنگتن.
دوشنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
دیوان عالی اداری مصر روز شنبه حاضر نشد بهائیت را به عنوان یکی از ادیان رسمی در مصر بپذیرد. سام عزت موسا و همسرش رانیا عنایت از این دیوان خواسته بودند اجازه دهد دینشان در مدارک رسمی نظیر شناسنامه درج شود. دادگاه عالی مصر اعلام کرد آزادی مذهب که در قانون اساسی این کشور پیش بینی شده تنها شامل اسلام، مسیحیت و یهودیت می شود. دادگاه عالی اداری مصر بر آن است که پذیرفتن بهائیت به عنوان یک دین با اصول اسلام و دیگر ادیان آسمانی مغایرت دارد. حدود 2000 بهائی در مصر زندگی می‌کنند که به این ترتیب از بسیاری از حقوق انسانیشان محروم خواهند شد. الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک گزارش می‌دهد.
یک دادگاه عالی در مصر روز شنبه 16 دسامبر حکم دادگاه شعبه پایین‌تر را که به مصریان بهائی اجازه داده بود که بتوانند در کارت‌های شناسایی خود را بهائی معرفی کنند رد کرد. در همین رابطه دادگاه عالی امور اجرایی مصر اعلام کرد که بهائیت یک دین شناخته شده در مصر نیست و مسلمانانی که این مذهب را بپذیرند کافر شناخته خواهند شد. قانون اساسی مصر آزادی مذهب را در این کشور تضمین کرده است، اما در عمل مقامات دولت فقط ادیان اسلام، یهودیت و مسیحیت را به رسمیت می‌شناسند. در ماه آوریل گذشته به دنبال شکایت حسام عزت محمود و همسر و دو دخترش به دادگاه خواستار آن شده بودند که در کارت‌های شناسایی آنها اجازه داده شود مذهبشان بهائیت قید شود. دادگاه نیز این حق را به مصریان بهائی داد و سازمان‌های حقوق بشر با استقبال از این تصمیم دادگاه این امر را یک پیروزی برای حقوق افراد قلمداد کردند. اما به دنبال فشار و انتقاد مسلمان‌های متعصب و افراطیون در مصر، دولت تصمیم گرفت که تقاضای فرجام کند. شورای ملی حقوق بشر مستقر در مصر می‌گوید به دلیل نداشتن کارت شناسایی مصریان بهائی دیگر نمی‌توانند در مدارس و دانشگاه‌ها ثبت نام نمایند. قادر به داشتن شناسنامه و کسب جواز دفن و یا حتی دریافت برگه معافیت از خدمت سربازی نخواهند بود. طبق قانون در مصر همه باید همیشه کارت شناسایی به همراه داشته باشند و همچنین برای کاریابی، تحصیلات و استفاده از خدمات پزشکی و مالی در مصر داشتن کارت شناسایی ضروری است. خبرگزاری رویتر می نویسد 150 سال پیش در ایران مذهب بهائیت از دین اسلام منشعب شده و در حال حاضر پیروان این مذهب بیش از 5 میلیون نفر در سراسر جهان هستند. رویتر ادامه می دهد مشکلات دولت مصر با اقلیت مصریان بهائی که جمعیت آنها بیش از 2000 نفر است صرفاً به این دلیل است که مرکز جهانی بهائیان در شهر حیفا در اسرائیل است و در همین رابطه دولت مصر در سال 1960 تمام نهادها و سازمانهای بهائیان را در این کشور منحل کرد. اما مصریان بهائی میگویند آنها بیش از 160 سال است که در مصر زندگی میکنند، در حالی که دولت اسرائیل در سال 1948 تأسیس شد.
الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک گزارش میداد. دیوان اداری مصر رأی داده است که بهائیت جزء ادیان به حساب نمی آید. روز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. سازمان بین المللی مهاجران به این مناسبت طی بیانیه‌ها و گزارش‌هایی تلاش دارد توجه سازمان‌های بین المللی و مردم جهان را به خود جلب کرده و بگوید در زمان جنگ مهاجران مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. علی سجادی نگاهی دارد به پاره‌ای از گزارش‌ها در این زمینه.
سازمان بین‌المللی مهاجرت تخمین می‌زند حدود 195 میلیون نفر مهاجر در جهان وجود دارد. این سازمان می‌گوید به رغم نقشی که این مهاجران در اقتصاد جهانی دارند، در هنگام بروز درگیری‌ها توجه اندکی به آنان می‌شود. به طور مثال در هنگام جنگ حزب الله لبنان با اسرائیل، خروج غربی‌ها از لبنان توجه رسانه‌ها را برانگیخت، اما توجه بسیار اندکی به ده‌ها هزار مهاجر غیر غربی شد که وسط جنگ گیر کردند و کشورهایشان قادر به خارج کردن آنها نبودند. ژان فیلیپ چاوزی سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید این سازمان به حدود 11 هزار نفر کمک کرد از لبنان خارج شوند که اکثر آنها زنانی از آسیا و آفریقا بودند که به عنوان خدمتکار در خانه ها کار می‌کردند.
The problem we had at the time was first to register with the consular authorities from the Philippines.
مشکلی که ما داشتیم اول ثبت نام مهاجران فیلیپینی، بنگلادشی، اتیوپیایی، غنایی و دیگر کشورها با مقام‌های لبنان بود، زیرا برخی از آنها اسناد مسافرتی خود را گم کرده بودند و پاسپورت یا اسناد مسافرتی برخی دیگر از آنها گرفته شده بود. بعد باید می دانستیم که آنها از نظر فیزیکی قادر به مسافرت هستند و بعد البته باید تدارک خروج آنها را می دیدیم.
And then of course we had to arrange the logistics of the evacuation by road.
چاوزی می گوید سازمان بین‌المللی مهاجران ترتیب مشابهی برای خروج شهروندان اردن از عراق در طول جنگ داد و نیز برای فراریان از خشونت‌های لیبریا و ساحل آج در سال 2003. او میگوید کمک به مهاجرانی که سطح درآمدشان بالا و نسبتاً حرفه‌ای هستند آسان‌تر است، اما مهاجرانی که به کارهای سطح پایین مشغولند بیشتر نیاز به کمک دارند و سازمان بین‌المللی مهاجران خواستار ایجاد صندوق دائمی جهت خروج اضطراری مهاجران نیازمند است.
The idea is to provide this assistance as quickly as possible because situations can be very very difficult and we feel that
نظر ما این است که این کمک ها هر چه زودتر عرضه شود، زیرا شرایط می تواند خیلی خیلی مشکل شود و ما احساس می کنیم مهاجران باید مورد خطاب قرار بگیرند. این به ما امکان می دهد به طور مثال که عملیات را تدارک کنیم. این به ما امکان می دهد کمک های پزشکی لازم برای تخدیه را ارائه کنیم. این اجازه می دهد به نوعی به مهاجران تخدیه شده کمک کنیم در شرایط جدید جا بیفتند و این خیلی مهم است.
آقای چاوزی می گوید مهاجران تخدیه شده هنگام بازگشت به وطنشان نیز به کمک نیاز دارند، زیرا برای یک کارگر مهاجر خیلی ناراحت کننده است که دست خالی به وطنش بازگردد.
18 دسامبر روز جهانی مهاجران، فرصتی برای یادآوری مشکلاتی که مهاجران داخلی و خارجی با آن روبرو هستند. علی سجادی گزارش می‌داد. حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یکشنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد. ساعت 12:23:59 بامداد دوشنبه. یکی از فعالیت‌های تازه جامعه ایرانی در لس‌آنجلس تأسیس شرکتی برای ضبط و انتشار کتاب‌های گویا به زبان فارسی از روی آثار برجسته ادبیات ایران است. فیروزه خطیبی در لس‌آنجلس گفتگویی دارد با پایه‌گذار شرکت کتاب ناصر فرخ. با هم میشنویم.
آقای ناصر فرخ یکی از شخصیت‌های موفق ایرانی است که از سالها پیش در کار انتشارات در آمریکا به فعالیت مشغول بوده و از سال 1994 با شرکت معتبر دوپانت در تولید و تهیه سی‌دی‌های مختلف همکاری داشته است. تولید کتاب‌های گویا که از 2 سال پیش با ایجاد یک استودیوی مخصوص در شهر لس‌آنجلس آغاز شده است، تا کنون بخشی از مهمترین آثار ادبیات معاصر ایران از جمله آثاری از محمد علی جوانزاده، صادق هدایت، علی اکبر دهخدا، صادق چوبک و فروغ فرخزاد را با استفاده از صدای شخصیت‌های ادبی خارج از کشور به بازار داده است. آقای ناصر فرخ در طول سالها با علاقمندی به کتاب‌های گویا در آمریکا و با امکانات و دسترسی که به کار انتشارات سی‌دی داشت، به فکر تولید محصول مشابهی به زبان فارسی افتاد. آقای فرخ در مورد انتخاب این کتاب‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در وهله اول کتاب من خودم باید خونده باشم و مطمئن باشم اون کتاب بدون سانسور هستش، چون اینجا اگر از این موهبتی که ما حداقل ازش بهره مند هستیم استفاده نکنیم چیز نداره، چون این متأسفانه مسئله سانسور در کشور ما چه در زمان گذشته چه در حالا یک مشکل بزرگی هست که اونایی که صاحب قدرت هستن به نظر من بینش و دانایی کافی ندارن، اگر داشتن اصلا کتابی رو سانسور نمی‌کنن. و من سعیم اینه که آثاری رو پیدا بکنم که اصلش باشه و بدون سانسور، که این برای که میمونه سالیان سال و امیدوارم که بتونن مردم ازش استفاده.
آیا خریداران این کتاب‌های گویا همه در خارج از ایران هستن یا به ایران هم می‌فروشن؟
ایران متاسفانه من نماینده کسی رو ندارم که چی بشه. میدونم که علاقمندانی این کتابا رو در خارج تهیه کردن و به ایران هم بردن و بعضی از کتابا رو من به ایران هم برای بعضی از دوستان فرستادم، ولی که به صورت توی بازار ایران وجود داشته باشه نه هنوز.
ناصر فرخ، بنیانگذار کتاب گویا به زبان فارسی، در لس‌آنجلس در گفتگو با فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا. امروز دوشنبه است، 27 آذر ماه سال 1385 خورشیدی، برابر با 18 ماه دسامبر سال 2006 میلادی. امروز در تاریخ.
امروز در تاریخ. دسامبر 1961،
در این روز بعد از خروج نیروهای هلند از گینینو، اندونزی این کشور را اشغال کرد.
18 دسامبر 1969،
در این روز قانون لغو مجازات اعدام از تصویب مجلس لردهای بریتانیا گذشت.
18 دسامبر 1970،
در این روز قانون طلاق در ایتالیا به رغم مخالفت کلیسای کاتولیک به اجرا گذاشته شد.
18 دسامبر 1973،
در این روز سفینه سایوز متعلق به اتحاد جماهیر شوروی گردش 8 روزه در مدار زمین را آغاز کرد.
18 دسامبر 1985،
در این روز شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا عمل گروگانگیری را محکوم کرد.
18 دسامبر 1998،
در این روز بریتانیا و ایالات متحده برای سومین روز متوالی عراق را بمباران کردند.
18 دسامبر 2000،
در این روز نمایندگان اسرائیل و فلسطین برای سرگیری مذاکرات صلح که به مدت 3 ماه متوقف شده بود در واشنگتن دیدار کردند.
18 دسامبر 2002،
و در این روز 3 نفر در دادگاهی در دهلی نو به اتهام حمله تروریستی در ماه دسامبر سال 2001 به پارلمان هند به مرگ محکوم شدند.
و در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی می‌اندازیم به چند خبر. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در پایان سفر به عراق وارد اسرائیل شد. نخست وزیر بریتانیا در نظر دارد روند صلح فلسطینی ها با اسرائیل را فعال کند. رابرت گیتس امروز به عنوان 22مین وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون سوگند می‌خورد و کار خود را آغاز می‌نماید. رابرت گیتس رئیس پیشین CIA جانشین دانیلد رامسفلد می‌شود. و گروه‌های متخاصم فلسطینی درباره برقراری آتش بس به توافق رسیدند. به پایان برنامه خبری رسیدیم. توجه شما را به برنامه بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 1 بامداد جلب می‌کنم.